متشکرم، سپاسگزارم. جناب کارگر بفرمایید اوضاع احوال میوه و تامین میوه در این روزها و این شبها به چه نحو هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه حالا جای خوشنودی و خوشحالی هست که خب مراسم ها مناسبت ها مناسبت های خوبی باشه انشالله، مثل امسال شب عید و شب چله و این مراسم ها. خدا به شکر خوبه،
یعنی همه چیز هست، همه میوه ها وجود دارن با
بله،
مناسب.
بله ما مشکل خدا را شکر تو زمینه تامین هیچ مشکلی نداریم و نخواهیم داشت.
تو وضعیت قیمت چطورن؟
قیمت هم خب طبق معمول هر یک شنبه از طریق کارشناسای میدان مرکزی که نماینده اتحادیه میوه هم حضور دارن عرض کنم خصوصاً هر یک شنبه کشف قیمت میشه و اعلام میشه که تا 39 هم اعلام شده که حالا قیمت ها موجوده. اگه لازمه من به بخششون اشاره کنم، نه که حالا
خواهش من من صحبت هست. جناب آقای بیابانی رو بگیرم. آقای بیابانی، اوضاع احوال تامین میوه آقای کارگر فرمودن که خوب هست، همه میوه ها در دسترس هستن، قیمت ها هم مناسب هستش. شما آیا نکته ای دارید که اضافه کنید روی صحبت های کارگر؟
باید دید که این میوه برای تولید کننده چقدر زحمت داره و به چه شکلی عرضه میکنه. ما هزینه هایی که برای باغدار و اون تولید کننده میوه ایجاد میشه خیلی بالاست، از هزینه کارگری گرفته، هزینه کود و سم و این چیزا گرفته تا هزینه عرضه و حتی برای حملش. ما مشکل تولید رو نداریم خوشبختانه، تولید کننده توانسته وظایف خودش رو به بهترین شکل انجام بده، ولی اون چیزی که مصرف کننده الان ما رو تولید میکنیم که مصرف کننده راضی باشه، ولی متاسفانه به علت گرانی فوق‌العاده‌ای که روی محصولات کشاورزی هست این قانع کننده نیست، این برای مصرف کننده راضی نیست و این رو باید مصرف کننده بدونه که تولید کننده گناهی نداره. باید سیاست نظارتی باشه، قیمت گذاری باید دگونی باشه که مصرف کننده این رو ارزان بخوره، ولی ما تولید بکنیم کسی نباشه بخوره که تولید ما از بین میره. و الان ما قابلیت این رو داریم در تولیدات خودمون نه تنها در داخل نیازها رو تأمین بکنیم، بلکه برای صادرات هم باید فکری اندیشیده بشه که موازنه و تولید کننده بتونه از این تولیدات خودش بهره مند.
جناب کارگر شما پاسخی دارید برای این موضوع؟
خب البته که درست اشاره کردن، ما اگر تبرمی الان لحاظ میشه بابت قیمت ها، حالا گاهن یه موقع خوب اعتراضاتی هم برای گرانی میوه بوده، بله فرمایششون درسته، ایوزا بعد عرض کنم خدمت شما بحث کود کارتون بسته‌بندی سبد اینایی که همه اونجا شامل حال این به قول معروف تولید تا به این پروسه تا به مصرف برسه اینا هزینه ها بهش اضافه میشه. ما بارها هم گفتیم اگر تبرمی هست به لحاظ اینکه از یه منبع نیست، یعنی اینا همه در این موضوع مشارکت دارن، یعنی همین کشاورز تولید کننده بارشی که میخواد به قولی به عرضه برسونه، همه اینا به قولی موانعهایی هست که باید پشت سر بگذارن و خب مردم عزیز ما هم باید بدونن که با همین موضوع ما درگیر هستیم، وگرنه خدایی نکرده کشاورز همینجوری که جناب آقای بیابانی اشاره کردن قصد این نداره که خدایی نکرده مصرف کننده رضایت نداشته باشه.
آخه این نکته ای هست که شما فرمودید که کشاورز بارش رو میاره میفروشه، ما توی سطح کشور شاید کمتر جایی مواجه باشیم که کشاورز بار میکنه میاره یا عامل کشاورز. اصلا کشاورز حتی بازار رو شاید، حتی من بی اغراق بگم، شاید بازار رو هم نمیبینه، میان سر مزرعش به کمترین قیمت ازش میخرن. اینا کی هستن که این باعث نارضایتی میشن؟ چون شما هم که تقصیری ندارید، شما هم فقط عرضه کن از دست میگیرید، به یعنی از رساننده میگیرید، تحویل مردم میدید با یه درصد مشخص سود. این چیزی که آقای بیابانی فرمودن، آن چیزی که شما دارید میفرمایید نافی هم نیست، اما این وسط قاعدتا یه فعل و انفعالی داره رخ میده که نه به نفع کشاورز نه به نفع مصرف کننده. اون قسمت کجاست، کیه؟
بله البته خب شما درست اشاره فرمودید، ما واقعا سود مصوب ما بعد از میدان مرکزی مشخص شده و مصوب شده. بله. که اونم خدا رو شکر ما از 4 کانال داره رصد میشه در سطح شهر و مصوب شده که تا آتوم هم باید لحاظ کنن و عرضه کنن. اما اون خلایی که حالا گم شده است که جناب علی هم اشاره کردیم، این پروسه میدان مرکزی هست که خب طبعا هر کشاورزی مستقیم نمیتونه بیاره بره دست مصرف کننده. یه پروسه هم اون قسمت هست که میدان مرکزی بار به بارفروش تحویل داده میشه، بارفروش بعد گاهن یه واسطه هایی هم اونجا بهش میخوره که اونجا هر اتفاق میفته در این قسمت میفته، چون بعضا یک بار حالا چندین کالا، حالا بگم یک بار چندین کالا میاد که در خود میدان مرکزی و این تخص میشه به قولی، حالا اگه اصطلاحشو بدونیم، واسطه یا دلال. بعضا اتفاقی همچنین میفته. بعد
آقای بیابانی شما بفرمایید که این وسط چه اتفاقی صورت میگیره. آقای کارگر از بازار بزرگ به این ور و از در واقع بارانداز مرکزی به این ور رو فرمودن.
بله، مسئله بازار بزرگ یه سابقه دیرینه داره که همیشه کشاورزا در ارتباط با این بازار بودن و مشکلاتی هم داشتن. ولی اون چیزی که مسلمه واسطه ها و دلال ها رو نمیشه نادیده گرفت. ما آمدیم برای اینکه به مردم کمک کنیم، میادین تربار درست کردیم در سطح کلان شهرها، ولی خود این کلان شهرها، این میادینی که درست کردن، خودشون یه عامل گرانی هست. یعنی چی؟
یعنی این که قبلا قرار بوده بخشی از این تربارا به عرضه کننده و تولید کننده های اصلی برسه که نرسیده.
نرسیده. من اگه بخوام بار خودم رو مستقیم بیارم توی سازمان میادین نمیتونم. به چه دلیل نمیتونم؟ برای که اونجا باید یک سازمان بندی شده. از قسمت ورودی من با وانت خودم اگه بخوام بیام برم تو بار خودم اونجا خالی بکنم، باید ورودی اونجا رو بدم، باید پول جعبه هایی که دادم به من پس نمیدن. این هاست که
تازه اگر به شما اجازه بدن به غرفه دسترسی پیدا کنید،
محصولات کشاورزی به طور کلی برای مصرف کننده گرون تمام میشه.
بله.
ما یه ساختار جدیدی باید درست بکنیم که اگر قرار هست محصولات کشاورزی که با هزار زحمت، شما نمیدونید ما الان با چه مشکلاتی مواجه هستیم برای تولید، ولی با وجود این چون تولید میکنیم ضرر بکنیم، تولید میکنیم از استفاده هم بکنیم تولید میکنیم، ولی تولید ما رو به ثمن بخش از ما میخرن. این یکی از مشکلاتی است که مصرف کننده از دید تولید کننده اینا رو نبینه. این واسطه ها، و من نمیگم خب واسطه ها همه کارشون خوب نیست، ولی واقعیت اینه که این دست گرفتن و باغ رو خریدن و باغ رو به هر قیمتی خریدن به خاطر نیازی که یک کشاورز بدهی بانک داره، بدهی کود داره، بدهی های مختلف داره، پول کارگر رو باید بده، این ها نکاتیست که مشکلات رو زیاد میکنه و عرضه محصولات گرون میشه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم جناب آقای بیابانی، ممنونم از توضیحاتتون و با حضرت علی خدافظی می‌کنم. جناب کارگر سپاسگزارم از توضیحاتتون، ممنونم.
که اگر اجازه بدید من نکته‌ای به فرمایش آقای بیابانی اضافه کنم.
خیلی کوتاه لطفاً. بله
بله، ببین بله درست می‌فرمایید. کشاورز قرار بود که ما قبلا یه قضاوته داشتیم که کشاورز بارش رو مستقیم بیاره اونجا عرضه کنه، ولی متأسفانه من ارزیابی که انجام دادم الان تو این بحث اون میادینی که در سطح شهر هست، کشاورز حالا این محاسباتی که انجام دادم حدود مثلا یک سال و نیم پیش بود که 12% نقش داره در جهت از یعنی در یه جوره هست درست میفرمان ای کاش این اتفاق نمیافتاد و کشاورزای فصلی ما که جنوب و شمال و هر جایی که بود قرار بود فصلی بیان اینجا عرضه کنن که متاسفانه الان اصلا حالا اگه زمانی بود که من بیشتر توضیح بدم.
متشکرم، سپاس میکنم از شما، ممنون شما همراه بودید، خدا نگهدارتون باشه. اما در این قسمت میخوایم همراه بشیم با جناب آقای علیرضا ارزانی، ریاست محترم اتحادیه آجیل و خشکبار کشور. آقای ارزانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای هاشمی مدیر محترم صبح گفتگو و رادیو گفتگو و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم آقای ارزانی عزیز، بفرمایید که اوضاع احوال آجیل در سطح کشور به چه نحو و چه شکل هست؟
خب وضعیت الحمدلله وضعیت مطلوبیه، هیچ گونه کمبودی نداریم. امسال سال خوبی بوده در بحث تولید، خیلی تولیدمون تولید خوبی بود نسبت به سال گذشته. وضعیتمون وضعیت خیلی مطلوب تری بود، در اقلام مختلف ما الحمدلله تولید خوبی رو داشتیم و در یک کلم پستش عرض کنم که سال قبل ما حدود 370,000 تن تولید داشتیم، امسال حدود 220,000 تن تولید داشتیم و این افزایش تولید خیلی کمبودی را در هیچ چیز از اقلام آجیل خوشبار نداریم. صادراتمون هم نسبت به سالهای قبل کمتر بوده و برای همین ما تقریبا این نمیتونم بگم که محصول خیلی فراوانه و در بازار به وفور هست و مصرف داخلی هم نسبت به سالهای قبل کاهش داشته.
جناب ارزانی، پس فرمودید مشکلی نیستش، هیچ مشکلی وجود نداره و توصیه اگر دارید برای تهیه که از کجا تهیه بشه، چطور نگاه بشه، حالا بحث موندگی یا تازگیشو خیلی کوتاه لطفا کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
ببینید امسال بخاطر از وضعیت های کرونا و بخاطر به این اتفاق هایی که افتاد، قرنطینه هایی که پیش اومده بود، خب معمولا آجیل ها در بعضی از واحدها مونده بود، کهنه شده بود. کاهشیش از مردم داریم، از واحدهای صنفی معتبر خرید کنند. در تمام ایران واحدهای صنفی معتبر دارای پروانه شد خرید کنند. آجیلی که میخرن حتما توجه داشته باشند، تازگی رو داشته باشند، چون واحدهای صنفی معتبر ما همیشه و پروانه دار ما تعیین میکنند. خاطر اون بحثهای مشتری مداری آجیل خوب دست مردم بدن. به خاطر وضعیتش و شرایط کرونا و رعایت پروتکل ها کاهش میکنیم مردم خریداشن به روزهای آخر نذارن، به ساعت آخر نذارن که اون تجمع و اون فشار که توی واحدهای صنفی هست و اون شلوغی رو نداشته باشیم مثل سالهای گذشته.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنون که با ما همراه بودید جناب ارزانی، خدا قوت میگیم و با شما خداحافظی میکنیم.
بزرگواری در خدمت شما،
خدا نگهدارتون.
خدا
به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله شنبه با یک صبح گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. یادمون نره، عاشق فرهنگ های سنتی خودمون هستیم، شب یلدا رو دوست داریم، اما امسال به دور همی شب یلدا نمیگیم. اجازه بگید امروز رو با دعا به پایان ببریم. دستهامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، ازش بخوایم خودش لحظه لحظه ما رو در پناه مهربان خودش نگه داره. این گونه زمزمه میکنیم: الهی دوستت دارم. از آقا امام زمان هم میخوایم شفاعت کنه ما رو به درگاه خداوند بزرگ و این گونه زمزمه میکنیم و امروز رو به پایان میبریم. آقای من سلام.
به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جانداده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم در همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر هموطنان ارجمند، در خدمتون هستیم در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 از شبکه رادیویی گفتگو. اگر نظری داشتید حتما نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات شما سروران گرامی انشاءالله برنامه ها تقدیم حضور شما گرامیان بشه. از اینکه با ما همراه هستید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم شما هموطنان ارجمند بتونید با توجه به شرایطی که داریم در کشور و وضعیت کرونایی که موجود هست، همه ما بتونیم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باز هم کمک بکنیم به مدافعان سلامت، کمک بکنیم به عزیزانی که شبانه روز در خدمت بیماران هستند و تلاش میکنند که جان انسانها رو نجات بدن. همین برحال شیوه نامه ها به ما تأکید میکنه که تلاش بکنیم برای اینکه ماسک بزنیم، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنیم، دست ها رو شستشو بدیم، توی خونه بمونیم، سفر نریم، در اجتماع اگر ظاهر میشیم حتما مراعات بکنیم که دیگران خدای نکرده به این ویروس منحوس مبتلا نشن. البته جا داره تشکر بکنیم از همه شما عزیزانی که رعایت میکنید و آمارها نشون میده که به دلیل همین مراعات کردن موارد بهداشتی بسیاری از ورودی ها به بیمارستان ها کم شده و این نشان دهنده توجه مردم کشور عزیزمون ایران به این موضوع است. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
گفتگوی اجتماعی. به نام خداوند بزرگ. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه. همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستاپ باکس و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
ترک اعتیاد و مصرف متادون.
آخرین آمارهای کشوری از مرگ سالانه 5000 نفر بر اثر مسمومیت‌های حکایت داره که نیمی از اون ناشی از سوی مصرف داروهای مخدر از جمله متادونه. آماری که در استان یزد هم تکان دهنده است.
در یک سال گذشته نزدیک به 300 مورد مسمومیت با متادون داشتیم که متاسفانه چند مورد هم فوت داشتیم.
مسمومیت هایی که به ویژه در متادون ناشی از مصرف نابجاست و متاسفانه قربانیان اولش کودکانند.
یک چهارم فوت های ناشی از مصرف متادون اتفاقی بوده و این خب فاجعه است برای ما.
متادون مخدر صنعتیه و به عنوان یک داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد اکنون در مراکز درمان اعتیاد استفاده میشه.
قریب به 26,000 بیمار توی مراکز تحت درمان هستن که داروهای شبه مخدر شامل متادون، بوپرنورفین، سابوکسن یا اوپیوم دریافت میکنن.
گرچه مسئولان از نظارت جدی بر مراکز توزیع این داروهای مخدر خبر میدن،
نظارت بسیار شدیدی است. یعنی ما وقتی به مریض دارو میدیم هم تو یک دفتری ثبت میشه، دفتر دارویی، هم تو پرونده بیمار ثبت میشه.
گاف صندوق داریم، همه دارو میشه تو گاف صندوق. فقط به اندازه مصرف روز ما هر روز چند تا تیکه دونه میاریم.
اما مشکل اینجاست، متادون اکنون در بازار نشت کرده و به راحتی در دسترس عمومه، مسئله که از دست‌های پشت پرده خبر میده.
حقیقتش اینه که این داروها، این قرصها، شربت‌ها از تهران میاد بیشتر. یه مافیای پشت این قضیه هست که برای خودمونم جای سواله، یعنی واقعا چجور میره تو بازار.
عرض کنم ترک اعتیاد عبارت هست از مجموع فعالیت‌های درمانی یا
پزشکی که برای رهایی فرد، اون هم فرد معتاد به مواد مخدر مثل تریاک، هروئین، حشیش، الکل، شیشه و سایر موارد انجام میشه. اعتیاد یعنی عادت کردن، خو گرفتن و وابستگی جسمی یا روانی به یک ماده است. اعتیاد به مواد مخدر یه نوع بیماری هست که فرد و جامعه رو به ورطه نابودی کشونده و میتونه بکشونه. به هر حال ما امروز میخوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. دعوت کردیم از برادران عزیز، عزیزانی که ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن و به برنامه گفتگوی اجتماعی میان، اما به هر حال سعی میکنیم موارد شما، مطالب شما، سوالات شما، مواردی که خانواده ها نیازمند هستند رو با این عزیزان در میان بگذاریم. اما چراغ قرمز؟
چراغ قرمز.
خب مهمان عزیز و ارجمند ما جناب آقای دکتر جواد مربی، پزشک و پی‌اچ‌دی مطالعات اعتیاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران و اولین فارغ التحصیل در این رشته و عضو استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران. عرض سلام و خوش آمد خدمت شما.
خواهش میکنم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت استالی و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. و جناب آقای دکتر شهرام نادری، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. سلام و خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، شنوندگان ارجمند، با ما همراه باشید، گفتگوی اجتماعی رو بشنوید. انشاءالله که مطالبی که مطرح میشه مورد توجه خانواده ها به ویژه افرادی که اعتیاد دارن قرار بگیرن. خب آقای دکتر مربی، من میخوام اولین سوال رو اینگونه مطرح بکنم، ضمن اینکه ازتون خواهش میکنم به میکروفون ها هم نزدیک بشید که ما با کیفیت مطلوب صدای شما رو دریافت بکنیم.
در خدمت هستم.
آقای دکتر مربی، من نمیخوام اول بگم که ترک اعتیاد چیه، چطور درمان میشه، چه روش هایی داره. میخوام اول بگم که چطور انسان معتاد میشه. حالا از اینجا شروع بکنیم، بعد بریم روی روش ها و نحوه درمان.
عرض کنم خدمتون که اساساً اعتیاد با شروع مصرف به مواد اتفاق میفته.
بله.
اما اینکه آیا هر فردی که مصرف مواد داره ما میتونیم بهش کلمه اعتیاد رو اطلاق بکنیم،
معتاد بهش بگیم؟
بله، این نکته هستش که باید بهش توجه بشه.
بله.
در حقیقت به دنبال مصرف مواد، وقتی که ما کلن بدن ما به یک شکلی هستش که همیشه دنبال اینه که یک تعادلی را ایجاد کنه و بالانس در بدن اتفاق بیفته، وقتی که از خارج از این، یعنی این بالانس میخواد به هم بخوره، به حالا به هر شیوه‌ای،
بله،
مسلما بدن وارد واکنش میشه تا بتونه اون تغییر را به اصطلاح جوری تعدیلش کنه که بالانس دو مرتبه بدن به حالت بالانس برگرده. وقتی که مواد مصرف میشه، بستگی به نوع ماده،
بله،
به اصطلاح در سیستم پاداش مغز، سیستم پاداش مغز به طور ناگهانی فعال میشه و به شکل ناگهانی و به میزان زیاد یه سری مواد، بله، لذت بخش رو از جمله مهمترین اونها نهایتاً دوپامین هستش ترشح میکنه و حالا سیستم مغزی برای اینکه به اصطلاح فرد رو،
بله،
با تعادلش رو برقرار بکنه، میره به سمت اینکه تغییراتی در خودش ایجاد کنه که مصرف مواد تعادل رو به هم نزنه.
بله.
اما وقتی که این مصرف مرتب اتفاق بیفته و دائم اتفاق بیفته، اون بالانس اتفاق نمیتونه بیفته و در نهایت تغییرات پایداری باقی میمونه در سیستم پاداش و سیستم،
بله،
ضد پاداش مغز که این منجر میشه به حالتی که اون موقع ما میگیم اعتیاد اتفاق افتاده، یعنی فرد اجبار به مصرف داره. ما بخوایم به شکل ساده تفاوت بین،
بله،
حتی این که بخوایم بیایم بگیم اعتیاد عادت هم هست، نه، اعتیاد رو تفاوت اعتیاد با عادت در همینه، در عادت شما اجبار به یه کاری نداری،
بله،
ولی به شکل روتین یه کاری رو انجام میدی. اما وقتی که اعتیاد اتفاق میفته، شما اجبار به انجام یک فعالیتی داری یا یک مصرف یک ماده.
بله.
این که گفتم فعالیت، چون به هر حال اعتیادهای رفتاری هم میتونه
خیلی چیزا دیگه هم هست. بله.
بله. بنابراین در واقع میتونیم بگیم اعتیاد در اصل